أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگه از آیات طبی قرآن آیه 21 از سوره واقعه است که خداوند می‌فرماید در تون و لحم طیر مما یشتهون، بهشتیان در بهشت از گوشت پرندگان و مرغان و هر غذایی که مایل باشند متنعم می شوند و تناول می کنند. قبلش اشاره می کنه که پسرانی زیباروی که جاودانه هستند بر اطراف بهشتیان طواف می کنند، در دست آنها کوزه های بلورین و جامه‌های زرین و جامه‌های مملو و از شراب ناب، طوری که دچار سردرد و مستی نمی‌شوند و میوه‌هایی که دوست داشته باشند را می‌توانند انتخاب بکنند و لحم طیر مما یشتهون و گوشت پرندگان از آنچه که اشتها می کنن. کلمه طیر اسم جنسی است برای مطلق پرندگانی که در آسمان پرواز می کنن و یا پرنده هستن، پر دارن ولی قدرت پرواز ندارن و روی زمین زندگی میکنن، مانند مرغ، خروس، مرغابی، قاز. و از کلمه مما یشتهون به دست میاد که اولا بهشتیان سلائق گوناگونی دارند و هر کسی متناسب با سلیقه خودش و مذاق خودش گوشت خاصی را طلب می کند. همچنین از کلمه مما یشتهون برداشت می شود که گوشت هر پرنده ای مزه و طعم خاصی دارد که متناسب با آن پرنده است و همچنین گوشت هر پرنده ای خواص خاص خودش را دارد و بهشتیان در انتخاب گوشت این پرندگان مخیر هستند و بر حسب اشتهایی که دارند از گوشت پرندگان گوناگون استفاده می کنند. از آنجا که در برخی از آیات وارد شده که بهشتیان وقتی از نعم الهی بهره مند می شن در بهشت، میگن شبیه این نعم را ما در دنیا داشتیم و چون در دنیا پرندگان خاصی خوردن گوشتشان حلال است و برخی پرندگان خوردن گوشتشان حرام است، از این جهت به نظر می رسد که از گوشت پرندگانی استفاده می کنند که حلال گوش بودند در دنیا. یه قاعده ای را قبلا بحث داشتیم که امام صادق علیه السلام یک ضابطه و قاعده ای در رابطه با گوشت پرندگان فرمودن و ما یحل من اکل لحوم طیر کلها و ما یحل من اکل لحوم طیر کلها ما کانت له قانستون، آنچه که در میان حیوان پرندگان، گوشت پرندگان، کل پرندگان، آنچه اینجور معنا کنیم، آنچه که در میان پرندگان، تمام پرندگان برخوردار از چیندان و سنگدان باشد، فحلال اکله، خوردن گوشت اونها حلال است. و ما لم یکن له قانستون، و اگر پرندهی سنگدان یا چیندان نداشت، فحرام اکله، خوردن گوشتش حرامه. مثلا شاهی، عقاب، اینها سنگدان و چیندان ندارن، اینها گوشتخوارن. او پرندگانی که معمولا دانه خور هستن و در میان این دانه ها سنگریزه هایی هم میخورن و این سنگریزه ها در سنگدان اونها جمع میشه و نقش خاصی داره در هضم غذا برای پرندگان. پس قاعده کلی این هست که اون پرندگانی که سنگدان و چیندان دارن حلال گوشتن و اون پرندگانی که سنگدان و چیندان ندارن حرام گوشتن. و به نظر می رسد که بهشتیان از گوشت اون پرندگانی استفاده می کنن که در دنیا حلال گوش بوده برای اونها. ذیل آیه‌ای که قرائت شد، یک سری روایاتی وارد شده که اهمیت گوشت را نشون میده، اهمیت درمانی گوشت را نشون میده. راوی میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سید الادام فی الدنیا والآخره، از امام صادق علیه السلام سوال کردم در رابطه با آقای خورشت ها، بهترین خورشت چه خورشتیه هم در دنیا هم در آخرت. فقال اللحم، فرمودن گوشت. این انسان نیازمندی های گوناگون داره، 4 نیاز اصلی برای انسان وجود داره که همیشه هست. یکی مسکن هست که در سوره طه 4 اومده، یکی غذا هست، یکی پوشاک هست، یکی هم نوشیدنی. این 4 نیاز انسان همیشه هم در دنیا هم در عالم برزخ و هم در قیامت داره. جهنمی هم از این 4 چی؟ این 4 احتیاج برخوردارن، منتها متناسب با جهنم براشون نوشیدنی و غذا و غذاشون از زریع، نوشیدنشون از حمیمه، خلاصه لباسهایی از خار براشون میارن، هم لباس مسکنشون هم که خب توی بهشت هست و بالاخره یا تو چاه. خدمت رو عرض کنم که سقر اونها را قرار میدن، بهشتیان هم که خب متناسب با خودشون هر کدومشون خیمگاه دارن، قصر دارن، بیت دارن، غرفه دارن، غرفه های چند طبقه دارن، اینا توصیفات بهشتی که غرفان براشون غرفه هست، فوق این غرفه ها غرفه هایی وجود داره. بعد خیام دارن، حوران مقصوراتون فی الخیام، تو این خیمه ها حضور پیدا میکنن. بعد بیت دارن، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، بیت دارن، غصر دارن. خب همه اینا هست، لباس دارن، نوشیدنی دارن، غذا دارن. حالا میفهمید در میان غذاها سید غذاهای بهشتی ها چیه که تو دنیا هم سید بوده، سید خورشتا چی بوده؟ قال الله، گوشته. اما سمعت قول الله عز و جل و لحم طیر مما یشتهون، آیا فرمایش خداوند را نشنیده ای که میفرماید و گوشت پرندگان از آنچه که اشتها میکنن؟ بهشتی ها خوش اشتهان، چرا؟ چون تو دنیا همیشه احسن را انتخاب میکنن، چیز خوب انتخاب میکنن. تو بهشت هم چیزای خوب انتخاب میکنن، چیز بد وجود نداره، چون تو دنیا چیزای خوب انتخاب میکردن. مثلا بهشتی ها در دنیا شراب نمی خوردن. چرا؟ چون بدن انسان احتیاجی به شراب نداره، اگر احتیاج داشت خدا حلال میکرد براش. امام فرمودن خدا چرا محرمات رو حرام کرده برای بشر؟ چون احتیاجی به محرمات نداره. خب هر چیزی که احتیاج داشته، احتیاج واقعی داشته، خدا بهش داده و در بهشت هم همون احتیاجات واقعیش بروز پیدا میکنه. خب سید خورشتا فرمو گوشته. باز در یه روایتی آقا رسول الله فرمودن اللحمو سید و طعام فی دنیا و الاخره، گوش سید غذاها در دنیا و آخرت. در روایتی فرمود آقا رسول الله فرمودن سید و ادام الجنت الله، سید خورشت بهشتیان گوشته. خورشت در حقیقت اون چیزی میگن که با نان خورده میشه، مثلا یا حالا ما تو دنیا با برنج میخوریم، مثلا برنج خالی این خورشت نداره، ولی اگه قرمه سبزی یا مثلا قیمه کنارش باشه، این قیمه و اون قرمه سبزی میشه خورشت. چی میشه؟ ادام، وقتی که توی این خورش گوش باشه. اگه گوش نباشه خورش به حساب چی؟ نمیاد. یا سید خورش تا به حساب نمیاد. حالا ممکنه سوال میکنم خورش به حساب بیاد، منتها یه خورش نازل. چه موقع سید خورش تا به حساب میاد حاجی احمدی؟ اون وقتی که توی این قرمه سبزی و مثلا قیمه‌ای که میخوای به مهمونا بدی توش گوش بریزی. اگه گوش نریزی چی؟ احترام مهمان رو بالا نبردید. بله، سیادت یعنی این که از نظر خاصیت فوق‌العاده است، هیچ چیزی جایگزین گوشت نیست به لحاظ قوه رسانیه به بدن. نه این که جز فرزندان آقا رسول الله بگین جز ساداته، نه به اون معنی نیست، به معنی همون چی؟ به معنی همون سید و آقا، اینجور تشبیه به کار برده شده، میخواد بگه مقامش فوق‌العاده است، رفعت داره. خدای متعال بعضی چیزها را بین پیامبران میفهم، پیامبران و بر پیامبران برتری داد. بین زن و مرد به لحاظ جسمانی میفهماید مرد و بر زن به لحاظ جسمانی برتری دادیم، جسم مرد قوی تر قرار دادیم، برای همین هم نفقه دهی و برای عهده ای که قرار دادیم مرد قرار دادیم. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله، چون فضیلت تکوینی قدرت جسمانی به مرد دادی، نفقه دهی هم بر عهده کی قرار دادی؟ بر عهده مرد قرار. این فضیلت نیست، این در حقیقت یه امتیاز تکوینیه که با تکلیف هایی که بر عهدهش قرار داده جبران کرده. حالا اون بحث و بحث تفسیریه. حالا بیام وقت بیان یک سوال هست، ببینیم کی میتونه این سوال رو جواب بده. گفتیم که در روایات وارد شده که یه ضابطه و قاعده ای ذکر کردن برای پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت، و اونم چی بود؟ چی؟ چینه‌دان و سنگدان اگر پرنده ای داشت حرام گوشته، حلال گوشته احسن، و اگر نداشت حرام گوشته. خب حالا به نظر شما، به نظر شما پرستو جزء کدوم از این طیوره؟
حلاله.
پرستو حلاله یا حرام آجای احمدی؟ ها؟ حلاله یا حرامه؟ خب هر شرط بخوره. سنگ دان نداره؟ ها؟ بلبل.
بلبل از
هدهد. نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد و آل محمد از کشتن اینها، ان قتل الهدهد و سرد و سوام و نهله. پیامبر نهی کرد از کشتن هدهد و سرد و سوام و زنبور عسل، نهی کرد. حالا ما فعلا فقط اینا انشاءالله باید بحث میکنیم در این که هدهد از مصادیق طیر هست، شکی وجود نداره، چون امام کاظم علیه السلام فرمودن بله از کشتن انل خود خود و قتلهی و ذبحهی. حضرت داوود، حضرت سلیمان هم اونجا بیان کردن که اگر هدهد که تفقد کردم و او را نیافتم و نمیبینم و او را غایب میبینم، لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او یأتینی بسلطان مبین. یا او رو تنبیهش میکنم یا ذبحش میکنم، یا اینکه یه دلیل روشن بیاره، که بعد اون دلیل روشن آورد و حرف حکیمانه ای زد. به قول استاد عزیز آیت الله جوادی آملی، در فرهنگ انبیا و فرهنگ اهل بیت پرنده را حکیم میکنن. یه پرنده میشه حکیم، وقتی نفس ولی خدا بهش بخوره میشه حکیم. حرف حکیمانه این دیگه. چطور من در سرزمینی رفتم که در این سرزمین زنی پادشاه هست و همه خورشید پرستن، در حالی که خورشید آفرین رو بایستی عبادت کنن، خورشید رو دارن عبادت میکنن. چه حرف حکیمانه؟ فقال لا یوزا ولا یوزبه. وقتی از امام کاظم در مورد هدهد و کشتن هدهد و ذبح هدهد سوال میشه، میفرماید که لا یوزا، نبایستی مورد آزار قرار بگیره، و لا یوزبه، نبایستی کشته شود. فنعمت طیر هو، چه پرنده خوبیه. خب چه پرنده خوبی هست. امام اینجا دلیلش رو این میاره، پرنده خیلی خوبیه، فنعمت طیر هو، خیلی پرنده خوبیه، نبایستی آزار ببینه و نبایستی ذبح بشه. حالا هدهد از باب این که چینه‌دان و سنگدان نداره پیامبر نهی کرده از خوردنش، یا حکمت های دیگری وجود داره؟ خب همه هدهدهایی که معمول نیستن از طرف حضرت سلیمان. هدهدهایی که الان داریم چی؟ اینجا به صورت کلی داره سوال میکنه، اون هدهد مأمور بوده
و
چی؟ چه دلیل خاص داره؟ نه انا قتل الهدهد یه اسم جنسیست برای همه هدهدا. سوال میکنه راجع به جنس هدهد، آیا ما میتونیم هدهد رو بکشیم؟ امام فرمود اذیتش نکن. نه تنها نکشش که اذیتش هم نکن، سرمو غذاش هم بده. خوب پرنده ایه. امام صادق علیه السلام فرمود، ابو حنیفه از امام سوال کرد که چگونه سلیمان از میان تمام پرندگان سراغ هدهد رو گره. خیلی پرنده داشت، پرندگان در تسخیر ایشون بودن، چطور ایشون سراغ هدهد رو گره؟ ان الهدهد کان یر الما فی بطن الارض. امام فرمود راهنمای او برای یافتن آب از اعماق زمین هدهد بود. کما یرا احدکم الدهن فی القاروره، آنچنان که شما روغن را داخل شیشه میبینید، هدهد آب را داخل زمین میبینه، اینقدر براش روشنه. فزهی که ابو حنیفه ریشخندی زد و قال یرل ما فی بطن الارض، آب را در درون زمین میبینه، ولا یرل الفقف تراب، اما دامی را که برای سیدش گسترانی دست نمیبینه، حتی یعخوزه به اونقه، تا اینکه او را میگیرن، به گردنش میگیرن. قال ابو عبدالله علیه السلام اما علمت انه اذا نزل القدر اقشی البصر، آیا نمیدانی آنگاه که تقدیر الهی به کار افتد دیدگان بینایی خود را از دست میدهند؟ چقدر عالی جواب دادن ما. آب را داخل زمین هدهد میبینه به خاطر یکی از دلایلش این هست که در حقیقت ببینید، خدا حفظ بکنه خانم مجتهده نجفی، گفتم کتاب اقتصاد مقاوم تر محیط سالم تر خیلی کتاب عالیه. ایشون بررسی کرده که درختان مثمره وقتی کاشته بشه، پرندگان خوش صدا جمع میشن توی این باغ. پرندگان خوش صدا مثل بلبل، مثل شکاوک، اینا پرنده هایی که خوش صدا هستن. چی؟ هر چی، حالا دیگه اسمشو دیگه شما میدونه، هر چی پرنده خوش صدا هست جمع میشن و خدمت رو، مثل سنگ چش، بلبل هزار دستان، عندلیب، قنبره یا قبره هم اومده، قبره هم اینا هم یه پرنده است، سبز قبا، اینا بلبل خورما، اینا همه جمع میشن و شروع میکنن به خوندن و اصلا یه موسیقی طبیعی تو فضای بوستان ها به وجود میاد، برخلاف کاشت درختان غیر مثمره. شما کاج بکاری این پرنده ها جمع نمیشن. گفت فکر بلبل همه این است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. وقتی گلهای معطر، درختان مثمر کاشته شد توی بوستانها، پرندگان خوش صدا هم اونجا چی؟ جمع میشه. اون وقت این پرندگان خوش آواز خوش صدا یکی از کاربردهای دیگری که در میان هزار کاربرد دیگر دارن این هست که آفات اون درختان رو از بین میبرن، یعنی کرم و حشره هایی که هست رو اینها میخورن. کرم و حشرات رو چی؟ میخورن. لذا دیگه به کود شیمیایی احتیاجی چی؟ نیست. به سموم شیمیایی احتیاجی نیست. این یه نوع تغییر در خلقت خداوندی که ما به وجود آوردیم. که خداوند همه چیز را به احسن وجه آفریده، توصیه کرده درختان مثمره بکارید، تحت عنوان جنات ازش یاد شده که میوه دارن. جنات قرآنی همش کنارش اومده، مثلا میفهمد اونا برخوردار از نخلن، عنبن، معروشاتن، غیر معروشاتن، انواع درختان میوه دار رو در توصیف اون جنات ذکر میکنه که میوه دارن. وقتی میوه داشته باشن پرندگان آوازخوان هم اونجا جمع میشن. وقتی پرندگان آوازخوان جمع شدن دیگه ما از ناحیه آفات و اینها در امان خواهیم بود. اینا دیگه خودشون میرن حشرات و جانوران رو از بین میبرن، خاک سالم میمونه، درخت سالم میمونه، میوه ها سالم میمونه و انسان انگیزه پیدا میکنه که توی چنین بستانهایی حضور پیدا کنه و روحش آرام بگیره، جسمش به آسایش برسه و بسیاری فواید دیگری که نصیب انسان میشه. ولی این تغییر در خلقت خدا موجب شده که ما الان به اسم تمدن و به اسم علم یه جهالت مدرن در حقیقت مبتلا بشیم. اومدیم درختان غیر مثمره میکاریم و برای درختان مثمره هم مجبور میشیم که از سموم شیمیایی استفاده کنیم، بعدم آنچنان سم وارد آب این درختان میکنیم که تا اعماق میوه ها این سموم همچنان هست. که کسایی که کارشناسن تو این جهت میگن که وقتی ما تو آزمایشگاه میوه هایی که سموم شیمیایی بهشون دادن بررسی میکنیم، میبینیم در اعماق این میوه ها این سموم هنوز هست. حالا برخیشون پیشنهاد میدن که برای از بین بردن این سموم بهتره این میوه ها رو توی آب 1 ساعت 2 ساعت قرار بدید، این سموم رو میکشه بیرون. حالا اینو بعد تجربه کن، توی آب قرار بدید و بعد استفاده بکنید. این دیگه بعد ببین چقدر ما خودمون رو به سختی میندازیم. قطعا اینا تأثیر داره توی مزه میوه ها، توی بوی میوه ها، همه اینا تأثیر میذاره. آخه میوه قراره ما بخوریم سالم بشیم، نه اینکه میوه بخوریم تازه سرطان خدای نکرده بگیریم، بیماری بگیریم. این چه میوه ای؟ این همون تغییر در خلقت خداونده که شیطان دنبال تغییر در همه چیزه. خب بایستی برگردیم به مدل‌هایی که قرآن پیشنهاد میده و از اون مدل‌ها استفاده کنیم و این مطابقه با فطرته، مطابقه با سلیقه انسان. ببینیم خداوند وقتی بهشت رو معرفی میکنه چگونه معرفی میکنه، فضای بهشت چطوری معرفی میکنه، از همون فضا مدلگیری بکنیم، اینجا استفاده بکنیم. خب حالا اینو توجه بکنیم، چند تا دلیل میتونیم ذکر بکنیم برای اینکه پیامبر چرا مثلا حالا این صد زنبور است. تموم شد بعد؟ بله تموم شد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. حالا انشاءالله فردا درسی یه سری نکته های زیل آیه هست، انشاءالله اونا رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم بهترین مصداق این تاییدی که تو این آیه اومده کدوم پرنده هست.